جلسه خبرگان رهبری هفتم اسفند ما برگزار می شود و تا هفته های آینده پس از تایید نهایی نامزدهای انتخابات وضعیت لیست ها و ائتلاف های انتخاباتی مشخص تر می شود.
و بالاخره نوبت می رسد به شما ورزش دوستان. از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
این هفته در
هفته 15 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه با 5 مسابقه پیگیری شد و تیم بانک سرمایه با شکست 3-0 تیم سایپا صدر جدول را با 38 امتیاز در اختیار گرفت. شهرداری ارومیه که با 37 امتیاز دوم است، قبلاً بر گوهر کبیر زاهدان پیروز شده بود. اما تیم پیکان در تهران 2-3 از سامن الحجاج خراسان شکست خورد ولی از رده سوم جدول پایین‌تر نرفت. سامن خراسان ششم است. متین ورامین و شهرداری تبریز چهارم و پنجم. مراسم ترحیم محمد علی اینانلو گزارشگر قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم گروهی از پیشکسوتان ورزش و همچنین چهره‌های هنری و همکاران اینانلو حضور داشتند. محمد علی اینانلو در سال 1351 همکاری خود را با گروه ورزش رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. اینانلو یکی از مجریان برنامه موفق ورزش از نگاه دو بود. وی بعد از انقلاب اسلامی به همکاری خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمینه تهیه و اجرای برنامه‌های زیست محیطی و طبیعت و گردشگری ادامه داد. محمد علی اینانلو شنبه گذشته به دنبال ایست قلبی در سن 68 سالگی در تهران درگذشت. در انگلیس نخستین بازی رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ برگزار و لیورپول در زمین استوک سیتی با 1 برنده شد. گلی که به گزارش شبکه بین سپورتس توسط جوردن آیب بازیکن 20 ساله لیورپول زده شد. حالا با این پیروزی تیم لیورپول 3 دیگر در بازی برگشت در خانه بازی راحتی را پیش روی خواهد داشت برای راهیابی به فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس. بازی دیگر نیمه نهایی در دور رفت همکنون میان تیم‌های اورتون و منچستر سیتی در زمین اورتون در جریان است. چهارشنبه شب در اسپانیا جام اصلی فوتبال باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری دور 1/8 نهایی خود را آغاز کرد و تیم بیلبائو 3-2 ویارئال را برد. والنسیا با 4 گرانادا را پشت سر گذاشت و سویا هم در زمین رئال بتیس از صد این تیم با نتیجه 2-0 گذشت. همکنون بارسلون میزبان بازی رفت مقابل اسپانیول است که این مسابقه در بارسلون در جریان است. بعد از آن آتلتیکو مادرید در زمین رایو وایکانو بازی خواهد داشت. در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم گولدن استیت کالیفرنیا به 31 پیروزی دست یافت پس از 33 مسابقه که این برای فصل جاری 1 رکورد است. گولدن استیت با نتیجه 109-88 لیکرز لس آنجلس را در لس آنجلس شکست داد. در جدول کنفرانس غربی گولدن استیت بهترین تیم است و در صدر قرار دارد. لیکرز ته جدول 15 تیمی است. در کنفرانس شرقی کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو پیشتاز است با 23 برد از 32 مسابقه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینانلو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه ای ساخته بود که اون ملغمه باعث میشد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینانلو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
پنجشنبه ها ساعت 20:23، تکرار جمعه ها 10:00 و 13:00 و شنبه 11:00 به وقت تهران.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه نماگر که کاریست از آرش حسنیا. پیش از اون از همراهیتون با مجله نیمه شب سپاسگزارم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما و 20420221122212 رو از دست ندید. نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره اوج گرفتن تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی و آثار اقتصادی این تنش سیاسی سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. قطع روابط عربستان سعودی و ایران پایان ماجرای طولانی بود که ترکیبی از اختلافات تاریخی شیعه و سنی، جنگ‌های نیابتی در سوریه و یمن، بحران سیاسی حاکمان بحرین با اکثریت شیعه این کشور و ناخرسندی سعودی‌ها از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر حل و فصل پرونده هسته ایران را در بر می‌گرفت. در حوزه اقتصاد نیز ماهاست این جدال لفظی علنی است. جنگی با رنگ و بوی نفت که با کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی و کوتاه نیامدن عربستانی‌ها از تولید و صادرات نفت با تمام توان تولید حتی صدای حسن روحانی را درآورد.
اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه‌آمیز علیه منافع منطقه هست، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست.
البته مهدی عسلی مدیر کل امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران در برنامه تلویزیونی رفتار عربستان سعودی را در بازار نفت طی ماه‌های گذشته ترکیبی از مقاصد سیاسی و تهدیدهای اقتصادی می‌داند.
عربستان فکر می‌کرد که یعنی چیزی که خودشون اعلام کردن واقعا سیاست اعلام شده‌شون بود. ما که نمی‌تونیم که نیت افراد رو بخونیم، بالاخره مطامع سیاسی هم هست، شکی نیست. چون ما فکر می‌کردیم که اگر مطامع سیاسی نبود عربستان سایر کشورها واقعا دیگه قیمت رو نمی‌ذاشتن 60 دلار بره پایین، به خاطر اینکه می‌دونستان که برای همه فشار میاد مخصوصا به خودشون. فرض اینه که این کشورها عربستان و کشورهای همراه اگر فقط اقتصادی بود می‌گفتن خیلی خوب، ما تا 60 دلار بیاریم پایین که تولید کنندگان با هزینه بالا رو بفرستیم بیرون، بعد به تدریج بریم بازار رو بگیریم. نه از طرف زیاد به ما فشار اومده، ولی الان ظاهرا معلوم میشه که به خاطر افزایش کارایی تولید کنندگان آمریکایی قیمت از اون حدی که اینا فکر میکردن پایین‌تر رفته و اونا میگفتن که 6 ماه آینده ما اگر صبر بکنیم بازار رو میگیریم، اینا از بازار بیرون میرن. الان 1.5 سال که این اتفاق نیفتاده.
اما حتی این تحلیل هم با اوج گرفتن تنش بین دو قول نفتی جهان طی روزهای اخیر باعث نشد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در عتاب و خطاب قرار دادن سعودی‌ها آنها را همچنان متهم به برهم زدن بازار نفت نکند.
این شما هستین که از قطع رابطه با ایران ضرر میکنین. ایران کشور قدرتمندی است، کشور بزرگی است، همه کشورهای منطقه میدونن.
اعلام قطع روابط ایران و عربستان و همراهی چند کشور دیگر با سعودی ها آنطور که فریدون خاوند اقتصاددان توضیح میدهد واکنش چندانی در بازارهای جهانی به همراه نداشت.
اون چیزی که در روابط ایران و عربستان سعودی میگذره بدون تردید یک بحران پردامنه دیپلماتیک است، ولی بسیار بعید به نظر میرسه که دو طرف بخوان یا حتی بتونند تا درگیری مستقیم نظامی پیش برند. کارشناسان مسائل ژئواستراتژیک عمدتا همین نظر رو دارند و بازارها و محافل اقتصادی هم به همین نتیجه رسیدند و به همین علت هست که ما حالت سراسیمگی رو در اقتصاد منطقه نمی‌بینیم.
از نصیر شیرخانی کارشناس مجله تخصصی آپستریم درباره آینده بازار نفت در پی بالا گرفتن اختلافات تهران و ریاض میپرسم.
به نظر من این تنش سیاسی تاثیر چندانی بر واقعیتایی که در بازار نفت نخواهد داشت. یعنی فاکتور تقاضا و عرضه به قوت خودش باقی هستش و اونه که مسیر بازار رو تعیین میکنه، نه تنشی که بین ایران و عربستان هستش. قبل از این که این حمله به سفارت عربستان انجام بگیره و عربستان رابطش رو با ایران قطع بکنه، هم ایران و هم عربستان برای به دست آوردن مشتری های بزرگ و معتبر تلاش میکردن که هم این که قراردادهای دراز مدت مناسب با اونا امضا بکنن و همین که تا بتونن بهشون تخفیف بدن که بتونن اون پالایشگاه های بزرگ که واقعا مشتری های نفت این دو کشور هستن به دست بیارن. این رقابت قبلا وجود داشت و الان هم وجود خواهد داشت.
اقتصاد ایران درست زمانی که چشم به راه سرمایه گذاران خارجی عمدتا از پایتخت های اروپایی و آسیایی است و امید به آن دارد که بتواند از بازارهای گشوده شده بر روی اقتصاد خود بهره‌مند شود، عربستان سعودی و پس از آن شرکای سیاسی سعودی‌ها اعم از بحرین، اردن، مصر و سودان ارتباط خود با ایران را قطع کردند. روابط تجاری ایران و عربستان سعودی بر اساس آمار و ارقام گمرک ایران در 8 ماهه گذشته از سال خورشیدی جاری رقمی کمتر از 200 میلیون دلار بوده که در مقیاس تجارت هر دو کشور عدد قابل توجهی نیست. در این بین تراز تجاری دو کشور بیش از 110 میلیون دلار به نفع ایران بوده است. عمده صادرات ایران به عربستان سعودی شامل خشکبار و محصولات فولادی بوده و مهمترین قلم وارداتی ایران از عربستان سعودی در این مدت قوطی نوشابه بوده است که هیچ کدام کالایی اساسی با بازاری غیرقابل جایگزین برای هیچ یک از دو کشور محسوب نمی شوند. اسدالله عسکرولادی، بازرگان شناخته شده ایرانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتگو با ایسنا به این موضوع تاکید می‌کند که رابطه تجاری و اقتصادی ایران و عربستان در تمام این سال‌ها با واسطه کشورهای ثالث همچون کویت، امارات یا عمان انجام گرفته و همچنان این روابط اقتصادی به همین ترتیب می‌تواند باقی بماند. رابطه عمده اقتصادی دیگر بین دو کشور موضوع حج و سفر زائران ایرانی به عربستان سعودی است که به گزارش وبسایت صدای اقتصاد سفر سالانه 500 هزار زائر حج عمره به عربستان و 100 هزار زائر ایرانی حج واجب یا تمتع به این کشور منفعتی 1500 میلیارد تا 2000 میلیارد تومانی برای سعودی‌ها به همراه دارد. البته آنطور که عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته، قطع روابط کشورش با ایران شامل سفرهای حج نمی‌شود. اما در مقابل هنوز واکنش ایران و تبعات تنش ایجاد شده نیز روشن نیست تا بتوان به استناد آن تکلیف سفرهای زیارتی را پیش‌بینی کرد. بررسی سرجمع روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان می‌دهد که به جز رابطه تجاری ایران و امارات که اعداد قابل توجهی را در بر می‌گیرد، رابطه ایران با دیگر شیخ نشین‌ها و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس چندان چشمگیر و قابل اعتنا نبودند. به طور مثال رابطه تجاری ایران و بحرین در سال 1393 رابطه‌ای با ارزش کمتر از 350 میلیون دلار بوده که این رابطه بیشتر به نفع بحرین بوده که مبدا وارداتی سیستم‌های صوتی به ایران بوده است. رابطه تجاری ایران و قطر در سال گذشته به زور به 100 میلیون دلار رسیده که عدد ناچیزی در ابعاد اقتصادی ایران و قطر است. کویت که از خریداران سیمان تولیدی ایران به شمار می آید و در مقابل از اصلی ترین مبادی ورود وسایل نقلیه موتوری به ایران است، طی سال گذشته رابطه‌ای به ارزش 250 میلیون دلار با ایران رقم زده است. رابطه اقتصادی ایران با کشورهای همچون اردن، مصر و سودان نیز رابطه‌ای سرد در بیش از 3 دهه گذشته ارزیابی می شود. اما داستان امارات و ایران داستانی متفاوت است. امارات از مهمترین و عمدترین شرکای تجاری ایران طی سالهای اخیر محسوب شده است. حجم روابط دو کشور در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار می شده که سهم ایران بیش از 4 میلیارد دلار و سهم اماراتی ها که البته عمده آن صادرات مجدد کالاهای تولیدی در دیگر کشورها به ایران است به بیش از 11 میلیارد دلار می رسیده است. شاید همین عدد و رقم قابل توجه است که اماراتی ها را واداشته تا گزینه کاهش سطح روابط با ایران را جایگزین قطع رابطه کنند تا یکی به میخ عربستان و یکی به نعل ایران بزنند. به استناد این عدد و رقم ها می توان به این جمع‌بندی رسید که بالا گرفتن این تنش سیاسی در عرصه اقتصاد چندان معنادار نخواهد بود، اما بالا گرفتن این تنش پیام های غیر مستقیمی در حوزه اقتصاد به دنبال دارد. پیامی که فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس به آن اشاره می کند.
کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردند درست در دام سعودی ها افتادند و به چهره اقتصادی ایران ضربه زدند. اون چه می تونه منافع ایران رو تأمین بکنه این هست که تا دیر نشده با استفاده از فرایند رفع تحریم به یک موقعیت عادی در جامعه اقتصادی بین المللی دست پیدا بکنه، وگرنه این ریاض هست که برنده خواهد شد.
شاید دولت ایران به ویژه اقتصادی های داخل دولت بیش از آن که نگران تبعات اقتصادی مستقیم تنش با ریاض باشند، از پیام های غیر مستقیم ارسال شده این تنش به سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی در حراسند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. راه ارتباط من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به من ایمیل بزنید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه رو برای من ارسال کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.